فصل ششم. خداوند در این شرایط کجاست؟ در جستجوی مدد الهی تا مسکینان را به مقام بلند برساند و ماتمیان به سلامتی سرافراشته شوند. کتاب ایوب باب 5 آیه 11. قلب پرمحبت خدا. فقدانهای بزرگ در زندگی می توانند ما را به خداوند نزدیکتر نموده یا مانند یک جاذبه قوی ما را به سوی پایین کشیده و از او دور نمایند. گاهی به نظر می رسد که هر دوی این اتفاقات در یک زمان در حال رخ دادن است. یکی از دلایل این است که ما به عنوان موجوداتی عاطفی می توانیم در شرایطی قرار بگیریم که احساسات ما را منزجر کند. خشم این کار را انجام می دهد و اگر خشم تبدیل به تلخی و رنجش شود، ما حتما این احساس انزجار را تجربه خواهیم نمود. زمانی که آسیب می بینیم و می رنجیم، احساس آسیب پذیر بودن و بیپناه بودن در ما رخ می دهد. ترس نیز همچون یک احساس منزجر کننده است. در این حالت ما احساس خطر و تهدید بیشتری خواهیم کرد تا نجات و رهایی. سپس احساس خجالت بروز می کند که در این زمان قلب فرد در حالتی قرار می گیرد که در عمق خود احساس عدم ارتباط و تنهایی می کند. خوشبختانه این تمام ماجرا نیست. احساسات ما می توانند گذرا باشند. بسیاری از افراد سوگوار این گونه اعتراف می کنند که در زمانهای مصیبت و فقدان خود احساس نیاز بیشتری نسبت به خدا کردند تا در زمانهای دیگر. آنها همچنین احساس کردند که او حاضر و در دسترس است. گویی اندوه ناشی از فقدان باعث شده که آنها با خداوند صمیمی‌تر شده و توجه او را نسبت به خود بیشتر احساس کنند. بدون در نظر گرفتن اینکه در هر زمان چه احساسی داریم، باید حقایق کتاب مقدس را که در مورد قلب پرمحبت و سرشار از مهر خداوند گفته شده را به یاد آوریم و آنها را برای خود تمرین و تکرار کنیم. زیرا اگر کسی را محزون سازد، لیکن بر حسب کثرت رأفت خود رحمت خواهد فرمود. چون که بنی آدم را از دل خود نمی رنجاند و محزون نمی سازد. مراسی ارمیا باب 3 آیات 32 و 33. خوشا به حال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. انجیل متی باب 5 آیه 4. البته دیده ای، زیرا که تو بر مشقت و غم می نگری تا به دست خود مکافات برسانی. مسکین امر خیش را به تو تسلیم کرده است. مددکار یتیمان تو هستی. مزامیر باب 10 آیه 14. و بار دیگر، آفتاب تو غروب نخواهد کرد و ماه تو زوال نخواهد پذیرفت، زیرا که یهوه برای تو نور جاودانی خواهد بود و روزهای نوحه‌گری تو تمام خواهد شد. کتاب اشعیا باب 60 آیه 20. نیه خرد شده را نخواهد شکست و فتیله نیمه سوخته را خاموش نخواهد کرد تا آن که انصاف را به نصرت برآورد. انجیل متی باب 12 آیه 20. ولیکن چون این را به شما گفتم، دل شما از غم پر شده است. انجیل یوحنا باب 16 آیه 6. زیرا رئیس کهنه‌ای نداریم که نتواند همدرد ضعف‌های ما بشود، بلکه آزموده شده در هر چیز به مثال ما بدون گناه. رساله عبرانیان باب 4 آیه 15. این یک حقیقت است که خداوند از مصیبت‌ها و فجایع این دنیای سقوط کرده شادمان نمی‌گردد. او وعده داده که جهان را احیا کرده و آن را تبدیل به چیزی فراتر از حد تصور و فهم ما خواهد ساخت. و در این حال او در ما عمل کرده و فیضی را به ما عطا می کند تا بتوانیم قوی تر از قبل شده و پس از آماده شدن به دیگران نیز کمک کنیم. چیزهایی که باقی می مانند. در فقدانهای عظیم ممکن است شما این احساس را داشته باشید که چیزی از شما کنده شده است، یا اینکه شرایط روانی شما دائما در حال تغییر است و شما نمی دانید در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. بر چه چیزی در این زندگی می توانید حساب باز کنید؟ چه چیزی وجود دارد که هرگز تغییر نمی کند؟ و حالا بر چه چیزی می توانید تکیه کنید و دل ببندید و مطمئن باشید که آن نیز ناپدید نخواهد شد و از بین نخواهد رفت؟ آن چیزهایی که باقی می مانند به ما کمک می کنند تا از سفر سوگواری گذر کنیم. این چیزها شامل افرادی هستند که در این زندگی برای ما مهم می باشند. با وجود این که افراد دیگر نمی توانند جایگزین فردی باشند که از دست داده ایم، اما با این حال خوب است که آنها در کنار شما هستند. ممکن است این افراد دقیقا ندانند که چگونه می توانند در سوگواری به شما کمک کنند و شاید ممکن است مراقب نباشند و اشتباهاتی مرتکب شوند و درک این که شما از چه شرایطی عبور می کنید برای آنها بسیار سخت باشد. ولی با این حال این افرادی که واقعا برای شما نگران هستند می توانند بهترین منبع کمکی باشند که شما به عنوان شخص سوگوار به آن دسترسی دارید. حتی مهمتر از همه خود خداوند است که باقی می ماند. در تجربه از دست دادن عزیزانمان یا زمانی که یک چیز مهم را در زندگی به یک باره از دست می دهیم، درک واقعیت حضور خدا در کنار ما بسیار دشوار است. اگر زمین به یک بار محو شود و حرکت ماه تغییر کند و خارج از کنترل شروع به چرخش به دور مداری نامشخص نماید، باز هم بقیه منظومه شمسی در جای خود باقی خواهد ماند و خورشید و تأثیرات عظیم آن بدون تغییر باقی خواهند ماند. هنوز نور، گرما و انرژی آن وجود خواهد داشت. افراد سوگوار با فقدان خود سازگار می شوند و همین سازگاری دلیل سوگواری آنهاست و تجربه فقدان باعث شده به زندگی از زاویه و دید تازه‌ای نگاه کنند. آنها متوجه می شوند که آن چیزهایی که در زندگیشان دائمی و غیر قابل تغییر دانستند در واقع فانی بودند. مثال اول، زنی که شوهرش تنها یک سال پس از بازنشسته شدن فوت می کند، دوره‌ای که آنها برای چندین دهه در موردش برنامه ریزی کرده بودند. مثال دوم، زوج جوانی که فکر می کردند هر زمان بخواهند می توانند بچه دار شوند، اما بعد از 10 سال از زندگی مشترکشان بچه دار نشدند و دریافتند که با مشکل جدی ناباروری روبرو هستند. مثال سوم، مدیر 50 ساله‌ای که از شرکت خود اخراج شده و نمی تواند کار دیگری بیابد. مثال چهارم، شوهری که از علاقه همسر خود به فرد دیگری مطلع شده و می فهمد که در همان زمان همسرش در حال اقدام جهت گرفتن طلاق است. مثال پنجم، زوجی که برای اولین بار قرار بود پدر و مادر شوند، اما تنها از بیمارستان برمی گردند چون کودکشان مرده به دنیا می آید. به خاطر اینکه همه چیز قابل تغییر است، کتاب مقدس دائما در مورد شخصیت غیر قابل تغییر خداوند سخن می گوید. زیرا من که یهوه می باشم تبدیل نمی پذیرم و از این سبب شما ای پسران یعقوب هلاک نمی شوید. کتاب ملاکی باب 3 آیه 6، مشورت خداوند قائم است تا ابدالآباد، تدابیر قلب او تا دهرالدهر. کتاب مزامیر باب 33 آیه 11، لیکن تو همان هستی و سالهای تو تمام نخواهد گردید. فرزندان بندگانت باقی خواهند ماند و ذریت ایشان در حضور تو پایدار خواهند بود. کتاب مزامیر باب 102 آیات 27 و 28 و خداوند خود پیش روی تو می رود. او با تو خواهد بود و تو را وا نخواهد گذاشت و ترک نخواهد نمود. پس ترسان و هراسان مباش. کتاب تثنیه باب 31 آیه 8. پولس رسول پس از سخن در مورد چیزهای بسیاری که در زندگی فانی و گذرا هستند چنین میگوید: و الحال این سه چیز باقی است، یعنی ایمان، امید و محبت، اما بزرگتر از اینها محبت است. رساله اول قرنتیان باب 13 آیه 13. این سه مفاهیم مهمی هستند که در زمان سوگواری ارزش جستجو و حفظ و تکیه کردن را دارند. مواقعی که ما کسی را از دست می دهیم، عناصری وجود دارند که ما را در ارتباط با خدا نگاه می دارند و باعث می شوند که بر واقعیت‌های بزرگتری نگاه کنیم. اینها واقعیت‌های غیرقابل انکاری هستند و هدایایی از سوی خداوند می باشند که در پشت سر گذاشتن وقایع مصیبت‌بار به کمک ما می آیند. آنها باقی می مانند و به بقای ما نیز کمک می کنند. سوگواری و ایمان. ایمان یعنی باور داشتن، یعنی تکیه بر چیزی بزرگتر از خودتان. در زمانهایی که ما با یک فقدان روبرو می شویم، بسیار مهم است به ایمانی که در گذشته در ما پرورش یافته رجوع کنیم. همان عقاید واقعی و قلبی که شما را در طول زندگی به جلو رانده است. فقدانهای غیر منتظره و شدید ممکن است ایمان شما را تکان دهند و شما ممکن است بفهمید که چه موارد مهمی وجود دارند که شما به آنها ایمان نداشته اید و در ادامه یاد می گیرید که ایمان قبلی خود را حفظ نموده و آن را رشد دهید. برخی افراد احساس می کنند که به ایمان ساده‌ای که قبلاً داشتند برگشتند. دعای زمان کودکی خود را به یاد می آورند که باعث آرامش آنها می شد و این دعا اکنون هم آنها را آرام می کند. برخی دیگر به اهمیت شکرگزاری پی می برند که در چنین زمانهایی به آنها قوت می دهد و متعاقباً هر آنچه مربوط به روح است پررنگتر شده و پرورش می یابد. از سوی دیگر غیر طبیعی نیست که افراد سوگوار نتوانند به راحتی پرستش کنند، چون آنها شرایط سختی را سپری کردند. اما ممکن است این شرایط به دلیل احساس بدی باشد که در قلب خود دارند، گویا احساس کنند که قلبشان از درون جراحتی برداشته است. آنها حس می کنند که به چیزهای ساده واکنشی سری نشان می دهند و احساسات آنها به سادگی آسیب دیده و به هم می ریزد. این حالت مانند کسی است که پایش شکسته است و هر ضربه یا فشاری می تواند در او احساس درد و شکنجه ایجاد کند. با گذر زمان درد فرو می نشیند و قسمتهای آسیب دیده نیز شفا می یابند. ایمان یعنی تکیه بر چیزی فراتر از خودتان و سپردن عنان زندگیتان به دست کسی که استوارتر از شماست. هیچ کس در زمان شناور بودن بر جریانهای زندگی در شرایط امنی قرار ندارد. این ناامنی در زمانی که این جریانها تبدیل به موجهای سهمگین و طوفانی می گردند بیشتر احساس می شود. طوفانها زمان وقوع مصیبتهای عظیم در زندگی افراد محسوب می شوند. افرادی که تنها تکیه‌گاهشان فردی بوده که فوت شده دچار بحران ایمان بسیار شدیدتری می‌گردند. آنچه او بر آن توکل و اطمینان داشته یک انسان بوده، اما انسان‌ها تغییر می‌کنند، انسان‌ها می‌روند. با این وجود حتی در زمان مصیبت نیز دیر نیست تا فرد بتواند به ایمانی فراتر از توکل به انسانی دیگر دست یابد. خداوند است که استوار باقی می ماند و مردم همواره ایمان خود را بر او به شکل تازه‌ای بنا می کنند. تنها دلیلی که ایمان باقی می ماند این است که خدا باقی می ماند. ایمان به خودی خود عمل باور کردن و اطمینان داشتن است. مثل تنابهایی که باعث ثابت ماندن کشتی در کنار بندرگاه می شوند. بدون وجود بندرگاه تنابها بی‌معنا و بلا استفاده هستند. پس این خود ایمان نیست که ما را نجات می بخشد، بلکه خود خداوند است. ایمان ساختاری پیچیده نیست که ما باید در دیدگاه و توانایی خود به کار بگیریم، بلکه برجی است که با بالا رفتن از آن می توانیم به خداوند رسیده و به او دسترسی داشته باشیم. در مقابل خود خداوند در وجود و شخص عیسی مسیح به نزد ما آمده است. با آگاهی از اینکه ما خود در یافتن حقیقت ناتوان هستیم، او آمد تا ما را تغییر دهد. به خاطر اینکه او می‌دانست که ما با توانایی‌های خود در این دنیای پر از مصیبت و فقدان نمی‌توانیم نجات یابیم، او آمد تا ما را تقویت کند. در مواقعی برخی افراد ایمان را فریادی از روی اعتمادی قوی می‌دانند و در زمانهای دیگر آن را درخواست کمکی می‌دانند که حتی به سختی شنیده می‌شود. اما هر دوی این روش‌ها عمل می‌کنند، زیرا ایمان ارتباطی است در بین وجود نیازمند ما و وجود سرشار از فیض خدا. خداوند می تواند از طریق جایی به بزرگی در یک پارکینگ یا به کوچکی سوراخ یک کلید وارد زندگی های ما شود. ایمان از شنیدن کلام خدا بنا می شود. این اساسی است که تمامی روابط بر آن بنا می شود. کتاب مقدس از آنجایی که کلام خود خداوند برای قومش می باشد، روش مکالمه ایست گسترده بین خدای آسمانی و مردمی که او برای سکونت بر زمین آفریده است. در کلام خداوند ما با فقدانهای متفاوتی روبرو می شویم. داستانهایی واقعی از افرادی واقعی که رنجهای مختلفی را متحمل شده اند. رنجهایی از قبیل مرگ و داغدیدگی، فجایع طبیعی، خیانت، از دست دادن خانه، از دست دادن سلامتی، از دست دادن خانواده، از دست دادن دوستی، از دست دادن بیگناهی، از دست دادن آزادی. خداوند صلاح دانسته که به جای ارائه حقایق روحانی غیر قابل لمس، کلامی پر از تجربیات واقعی انسانها را در اختیار ما قرار دهد. فرقی نمی کند که با چه نوع مصیبت و فقدانی روبرو هستید. می توانید مشابه آن را در کتاب مقدس بیابید. در آن ما سرگذشت اشخاصی را می بینیم که از میانه مصیبتها راهی را برای تکیه بر خداوند می یابند. در زمان داغدیدگی ممکن است برای اینکه بدانید کدام قسمت‌های کتاب مقدس را بخوانید به راهنمایی احتیاج داشته باشید، اما از خواندن آن نترسید. مزامیر و انجیل یوحنا قسمت‌های خوبی برای شروع مطالعه بر این موضوعات هستند و به ما نشان می‌دهند که چرا از این مراحل عبور می‌کنیم و خداوند برای کمک به ما چه کارهایی انجام داده است. سوگواری و امید. در رساله اول قرنتیان باب 13 آیه 13 لیست کوتاهی را می‌بینیم: ایمان، امید و محبت. دومین نکته امید است. زمانی که با فقدان‌های جدی روبرو می‌شویم، نگاه به آینده می‌تواند سخت‌ترین کار ما باشد. روبرو شدن با آینده وقتی گذشتن از امروز برای ما مشقت‌بار است، تفکر درباره سالهایی که در آینده سپری خواهد شد بسیار دشوار است. با این وجود امید آن چیزی است که به ما کمک می‌کند تا به آینده بنگریم. به ما اطمینان می‌دهد که خوب خواهیم شد. امید چیزی نیست که به راحتی در ما ایجاد شود و صرفاً یک طرز تفکر پر از آرزو نیست. برخی افراد به اشخاصی که داغدار هستند می‌گویند باید در آن شرایط جوانب مثبت مسائل را در نظر بگیرید، اما امید این نیست. زمانی که افراد میگویند برایت بهترین ها را آرزو میکنم، اغلب این سخن چیزی فراتر از یک جمله آرزویی و مؤدبانه نیست و آنها امیدوارند که چرخه روزگار همانند زمان حال برای شخص سوگوار نگردد و همه چیز برای او به خوبی پیش رود. اما امید واقعی بر چیزی یا بهتر بگوییم بر کسی استوار است. اگر ایمان به خداوند با توجه به آنچه که قبلا گفتیم ما را از پشت سر محافظت می کند، امید آن نیرویی است که ما را به جلو می کشد، یعنی به سوی آینده. سوگواری با تمام جان ما در ارتباط است. این تجربه مثل بسیاری از تجارب دیگر عمیقاً بر ما تأثیر می گذارد. بارها این سؤال در مزامیر مطرح می شود که جان من چرا منحنی شده ای و چرا در من پریشان گشته ای؟ و خود مزمور نویس به جان خود فرمان می دهد بر خدا امید دار، زیرا که او را باز حمد خواهم گفت که نجات روی من و خدای من است. کتاب مزامیر باب 42 آیه 5 و 11، کتاب مزامیر باب 43 آیه 5. این نوع صحبت کردن شخص با خود درست مثل کشمکش هایی است که در دوران سوگواری یک شخص در وجودش رخ می دهد. از یک سو درد شدید و احساس اشتیاق برای دیدن دوباره شخص فوت شده و سوی دیگر اشتیاق برای نجات و توانایی برای نگاه به آینده و عدم ترس از آن در وجود شخص با یکدیگر به مبارزه برمیخیزند. خداوند میداند که چقدر تجربه سوگواری و مصیبت در زندگی ما میتواند فلج کننده باشد. او میداند که چقدر افراد سوگوار میتوانند احساس ضعف کنند و میداند که ادامه حیات برای اشخاص سوگوار چقدر مشکل است. به همین علت بسیاری از افراد عزادار در خداوند قوت ماوراءطبیعه می‌یابند. اشعیای نبی چنین می‌گوید: ضعیفان را قوت می‌بخشد و ناتوانان را قدرت زیاده عطا می‌نماید. حتی جوانان هم درمانده و خسته می‌گردند و شجاعان به کلی می‌افتند. اما آنانی که منتظر خداوند می باشند قوت تازه خواهند یافت و مثل عقاب پرواز خواهند کرد و خواهند دوید و خسته نخواهند شد، خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید. کتاب اشعیا باب 40 آیات 29 تا 31. اما آنانی که منتظر خداوند می باشند، این آیه به چه معناست؟ به معنای این است که اگر او در گذشته کارهای نیکویی در زندگی ما انجام داده، در آینده نیز انجام خواهد داد. به این معناست که اگر خداوند دائما در گذشته در مسیر حقیقت عمل نموده، پس در آینده نیز به همین روند خود ادامه خواهد داد. این به معنای اعتمادی است بر این که خداوند هرگز تغییر نمی کند. خداوند واقعاً خالق آینده است. او خداوند آغازی دوباره است و گاهی یک آینده خوب میتواند بر اساس قسمت‌های نیکوی گذشته بنا شود. به عبارت دیگر، خداوند برای آغاز آینده نو گذشته را از بین نمیبرد، بلکه آن را ترمیم میکند. زمانی که شما کسی را از دست میدهید، اتفاقات بسیاری رخ میدهد. ارزش هایی که در آن فرد وجود داشته برای شما ارزشمند باقی خواهد ماند و هیچ کس نمی تواند آن ارزش ها را از شما بستاند و همچنین خاطرات خوبی که با او در گذشته داشته اید با شما به آینده منتقل خواهند شد. این خاطرات فراتر از اطلاعات و تصاویر ضبط شده هستند. آنها جزئی از وجود شما هستند، مواردی هستند که شما را آنطور که امروز هستید شکل می دهند و تصاویری تخیلی نیستند، بلکه زنده و واقعی هستند. در واقع انتقال قسمت‌های خوب و بنیادی خاطرات گذشته یک احتمال نیست، بلکه این خاطرات حتماً به آینده منتقل خواهند شد. اگر خاطرات خوبی از کسی که از دستش داده اید در ذهن شما وجود دارد، بسیار سخت می شود آنها را از ذهنتان پاک کنید. برخی از افراد برای دوری از درد سعی می کنند این خاطرات را از ذهنشان حذف کنند. این کار همیشه بی نتیجه است. شما نمی توانید ذهنتان را از خاطرات گذشته خالی کنید و نباید هم این کار را انجام دهید. این کار تنها فقدان دیگر را بر فقدانهای شما اضافه می کند. مسیحیان امیدهای دیگری نیز دارند. امیدی کاملتر که فراتر از تمامی امیدها قرار می گیرد. امید به زندگی ابدی. امروز افرادی بر این باورند زمانی که مردم فوت می کنند، این پایان مطلقی برای آنهاست و این فقدانی غیر قابل بازگشت و سکوتی ابدی است. اما در مقابل افراد زیادی نیز در طی قرون و اعصار گذشته با باور دیگری زیستند. آنها قدرت عظیم حیات الهی را تجربه نمودند و می دانند که مسائل روحانی فراتر از مسائل فیزیکی و جسمانی هستند و به این نتیجه رسیدند که مرگ نمی تواند پایان همه چیزها باشد. چیزهای بیشتری نیز وجود دارند. سخنان عمیق و تأثیرگذار کلام خدا همواره ما را به زندگی ابدی که فراتر از زندگی شناخته شده زمینی است امیدوار می سازد. در کتاب مقدس هرگز بهش به گونه‌ای توصیف نشده که بر دوش انسانها بال رشد کرده و آنها رداهای سفید خواهند پوشید و بر ابرها نشسته به صدای نواخته شدن چنگی ابدی گوش می کنند. این حالت و کارها بیشتر شبیه شکنجهگاه است تا بهشت. خیر، بهشت از دست دادن تمام چیزهای عزیز و نزدیکی نیست که در این دنیا داشتیم، بلکه کامل شدن همه آنهاست. آسمان و زمین جدیدی که کتاب مقدس به آن اشاره می کند، کاملترین و واقعی ترین شرایطی است که تا به حال درباره آن شنیده ایم. زیرا که فرد خابیده در مسیح به خالق تمام نیکویی ها بسیار نزدیک شده است. مراسم خاک سپاری برای افرادی که عزیز از دست رفته اشان هیچ ایمانی به خداوند نداشته ممکن است بسیار غم انگیز باشد. زیرا بسیاری از افراد سوگواری که ایماندار هستند حداقل می توانند با خود این آیه را زمزمه کنند. هاشا از تو که مثل این کار بکنی که عادلان را با شریران هلاک سازی و عادل و شریر مساوی باشند. هاشا از تو، آیا داور تمام جهان انصاف نخواهد کرد؟ کتاب پیدایش باب 18 آیه 25. از آنجا که ما به عنوان موجوداتی فانی در جایگاهی نیستیم که قضاوت‌های ابدی انجام دهیم و ممکن هم نیست که شخص عزادار دیگر بتواند با فردی که فوت شده است ارتباطی داشته باشد، پس تنها کاری که باقی میماند این است که با خداوند ارتباط قوی تری ایجاد کند. شادمانی اعجاب انگیزی برای ایمان شخصی که فوت کرده میتواند در ما ایجاد شود. سوگواری و اندوه، اشک و هقهق ممکن است هنوز وجود داشته باشد، اما اینها انکار ایمان نیستند. اما در صورت داشتن ایمان، امید زمینی دیگری ایجاد می شود، ارتباطی در ابدیت، رابطه‌ای در آینده و با آینده، و آن این است که شخص فوت شده نجات یافته و در حضور خداوند لذت می برد و برای افراد سوگوار نیز این امید وجود دارد که می دانند خداوند به آنها در ادامه زندگی کمک خواهد کرد. این توضیح آن جمله پولس است که می گوید ما مانند آنهایی که هیچ امیدی ندارند محزون نمی شویم. ما نیز در زمانهای فقدان مانند تمام اسطوره های ایمان و حتی خود مسیح سوگواری خواهیم نمود، اما این نوع سوگواری با ناامیدی همراه نخواهد بود. امید باقی میماند و به بقای ما نیز کمک میکند. سوگواری و محبت. و الحال این سه چیز باقی است، یعنی ایمان، امید و محبت. اما بزرگترین از اینها محبت است. رساله اول قرنتیان در باب 13 همچنین میگوید که محبت در همه چیز صبر میکند، همه را باور میکند و در همه حال امیدوار میباشد و هر چیز را متحمل میشود و محبت هرگز ساقط نمیشود. البته جلوه هایی از محبت های توخالی و نصف و نیمه هم وجود دارند و گاهن مردم در عمل به محبتی که ادعایش را می کنند قاصر می آید. اما زمانی که محبت واقعی وجود داشته باشد، قدرت بقای شگفت‌انگیز و ارزش های فراوانی نیز وجود دارد. برای همین است که این نوع محبت به شخص سوگوار کمک می کند تا از سوگواری عبور کند. محبت به خاطر فاصله ها از بین نمی رود، به خاطر فشار و سختی های زود گذر از هم نمی پاشد. زمانی که مشکل وجود دارد، محبت باقی می ماند. زمانی که فقدانی رخ می دهد، محبت تخریب نمی شود. ممکن است شخصی را که محبت می کردید از دست بدهید، اما شما محبت خود را نسبت به او از دست نداده اید. مرگ نمی تواند خاطرات سرشار از محبت را دفن کند. محبت آن چیزی است که خاطرات را از اطلاعات ذهنی تبدیل به خاطرات زنده و صمیمی می نماید. همانند ایمان و امید، محبت نیز یکی از تجربیات زندگی است که باقی می ماند. لنگرگاه دیگری است که در زمانهای سختی که شما به این سو و آن سو کشیده می شوید، توسط آن نگاه داشته می شوید. محبت در اختیار شماست، درست همانند ایمان و امید. دلیلی که محبت باقی می ماند این است که خود خدا محبت است. محبت واقعی قطعا دارای منبعی الهی است. این محبت توسط انسان ابداع و اختراع نشده، بلکه کلام خداوند به ما تعلیم می دهد که ما تنها به این دلیل می توانیم محبت کنیم که خود خداوند محبت است و او در ما عمل می کند. ای حبیبان، یکدیگر را محبت بنماییم، زیرا که محبت از خداست و هر که محبت می نماید از خدا مولود شده است و خدا را می شناسد. و کسی که محبت نمی نماید خدا را نمی شناسد، زیرا خدا محبت است. کسی هرگز خدا را ندید. اگر یکدیگر را محبت نماییم، خدا در ما ساکن است و محبت او در ما کامل شده است. رساله اول قرنتیان باب 4 آیات 7-8-12. زمانی که خداوند در عهد عتیق خود را به موسی آشکار نمود، جملاتی که خود خداوند برای توصیف وجود خود از آن استفاده نمود به محبتش اشاره می کرد. نگاه دارنده رحمت برای هزاران و آمرزنده خطا و عصیان و گناه. لیکن گناه را هرگز بی سزا نخواهد گذاشت، بلکه خطایای پدران را بر پسران و پسران پسران ایشان تا پشت سوم و چهارم خواهد گرفت. و موسی به زودی رو به زمین نهاده سجده کرد. کتاب خروج باب 34 آیات 7-8. تعجبی نیست که محبت واقعی یک ارزش ابدی باشد. اگر بگوییم محبت در واقع خود خداوند است، مبالغه نکرده ایم. دلیلی که او ما را به وجود آورده محبتش است و محبت او جوهره تمام روابط خوب انسانی است و به همین دلیل معنای فرایند زندگی در فقدان تعریف نمی شود، بلکه در حاصل نمودن و به دست آوردن ارزش‌های بیشتر معنا می یابد. اگر ما به صورت خداوند آفریده شده ایم و اگر خداوند محبت است، نتیجه می گیریم که محبت یکی از خصایصی است که انسانها را با خداوند پیوند می دهد. اگر محبت داشته باشیم، در زمان از دست دادن چیزی یا کسی رنج خواهیم کشید. عکس این مطلب نیز صحیح است. اگر شما می خواهید خود را از هر احساس سوگواری محافظت کنید، اگر شما نمی خواهید که هرگز حس سوگواری را تجربه کنید، باید به خود اجازه ندهید که نسبت به کسی محبت داشته باشید. اما اگر این کار را انجام دهید، در واقع خود را از خداوند و به شکلی که او برای انسانها در نظر گرفته محروم نموده اید. ممکن است شما از احساس فقدان اجتناب کنید، اما در این صورت باعث شده اید که مهمترین چیز را در زندگیتان که همان محبت است را از دست بدهید. چگونه می توانیم از کمک خداوند در زمان داغ دیدگی بهره‌مند شویم؟ از او می خواهیم به ما نشان دهد که چه چیزهایی حتی در رویارویی با فقدانهای بسیار بزرگ در زندگی برای ما باقی می مانند. ما از او می خواهیم که ایمانمان را تقویت ببخشد و امیدمان را وسیع تر کند و محبتمان را عمیق‌تر گرداند. وقتی خود عیسی در زمان مرگ قریب الوقوع خود با تنهایی و پریشانی روبرو شد، از دوستان خود خواست که در کنار او بمانند. کلمات او توسط یک نویسنده اشعار روحانی زیبا سازی شده است و این اشعار اغلب توسط افرادی که در دعای خود از خداوند کمک می‌خواهند تا در کنار آنها باقی بماند سراییده می‌شود. در کنارم بمان، شامگاه به زودی فرا می‌رسد. خداوندا در کنارم بمان، سیاهی غلیظ‌تر می‌گردد. زمانی که مدد کننده نیست و تسلی دهندگانم گریختند، ای پناه بی پناهان، با من بمان.